این دکلای ایرانسل و بارداری خطرناکه؟
بله، دکل ایرانسل، دکل ایرانسل احتمالا نگران امواج هستن که حالا ممکنه که برای خانم باردارشون.
بله بله متوجه شدم. دکل های هم برق فشار قوی و هم دکل هایی که مال موبایل و حالا یا ایرانسل یا هست سیستم دیگه ای هستن، در صورتی که نزدیکشون زندگی بکنن مطرح شده که میتونه عوارضی داشته باشه.
چقدر نزدیک خانم دکتر؟
بله.
چقدر نزدیک؟ چقدر فاصله؟
این دقیقاً مشخص نشده.
صحیح.
این دقیقاً مشخص نشده. ولی 10 متر که قطعاً و 100 متر هم مطرح شده که میتونه تاثیراتی بذاره، در آینده ریسک اوتیسم و بیش‌فعالی و این داستانا رو ببره بالا.
خب پس
حتی مطرح شده شاید ریسک سقط هم یه خورده ببره بالا.
به هر حال با توجه به اینکه میفرمایید که مشخص نشده و دقیقاً و قطعی نشده، دقیق و قطعی مطرح نمیشه کرد، بهتره که فاصله بگیرن دیگه اگر میشه.
بله دقیقاً.
بسیار خوب. گفتن خانمی که دوبار سزارین کرده میتونه دوباره باردار بشه؟
بله میتونه.
تنبل بودن تخمدان میتونه باعث باردار نشدن بشه؟
تنبل بودن تخمدان، همون تخمدان پلی‌کیستیکی که خدمتتون اشاره کردم، میتونه در صورتی که علائمی مثل نامنظمی قاعدگی داشته باشه، فرد چاق باشه، مشکل بله مشکل کنه باردار شدن رو.
بله. باز هم تلفن بشنوید لطفا.
خانم هم الان 12 ساله که زایمان سزارین کرده، تو قسمت وسط کمرش، حالا علتش بکنم به خاطر همینه، آمپولی که زدن بابت بیهوشی یا به سر کردن، هنوز که از اون قسمت نخایی درد میکنه.
بله بفرمایید.
درد مزمن کمر آرزه بیهوشی از کمر نیست،
یعنی حتی اگر که تبحر پزشک مشکلی داشته
بله
هیچ ربطی نداره.
نه آرزه بیهوشی از کمر درد کمر نیست.
صحیح.
این بیهوشی از کمر میتونه گذرا چند روز سردرد و گردن درد بده، ولی کمر درد آرزه اون نیست و باید به یه متخصص طب فیزیکی مراجعه کنن، بررسی بشه که علت این دردی که دارن چیه. ممکنه که بعد زایمان عضلات اون ناحیه ضعیف شده باشه، تو حاملگی یا بعدش دیسکشون مشکلی پیدا کرده باشه، این باید بررسی بشه.
بله. خانم دکتر خیلی در عرض 30 ثانیه یه سوال خیلی مهم، نکات بهداشتی بعد از زلزله و سیل، خانم ها خیلی این سوال رو پرسیدن، میشه سریع پاسخ بدین که ما این رو هم مطرح کرده باشیم؟
اولا ما در زلزله و سیل مرگ و میر و مشکلات خانم ها همیشه بیشتر از آقایونه، این که مسئله است. به علت استرس وارده نامنظمی قاعدگی ممکنه پیدا کنن و خیلی نابهنگام قاعده بشن، که خب طبیعتاً این احتیاج به کمک دیگران داره که بتونن براشون پدهای بهداشتی، لباس زیر مناسب، چون وقتی مخصوصاً تو سیل نمیتونن اون افراد حتی کهنه پاره هایی رو که دارن خشکش کنن یا درست بشورن. و اینکه باید مطلقاً تو اون آب سیل نرن و باهاش تماس نداشته باشن، برای اینکه شدیداً آلوده است و ریسک عفونت رو خیلی میبره بالا. و در مورد دستشویی رفتن خانما هم بعد از بلایای طبیعی همه جای دنیا یعنی مشکلاتی بوده، برای اینکه آقایون خیلی مشکل اینو ندارن که فضای خیلی امن بسته، ولی دیده شده که خانما حتی حاضرن برن تو اون خونه ای که آسیب دیده به خاطر اینکه احساس امنیت بکنن. یعنی باید بلافاصله سعی بشه براشون یه محیط مناسب و بسته احساس امنیت بده، برای این داستاناشون پیدا بشه.
بله.
دستمالای مرطوب میتونه خیلی کمک بکنه برای استفاده به جای آب، یعنی فکر نکنن که میتونن از اون آب سیل برای شستشو یا چیزی استفاده بکنن.
درسته. بسیار خوب. بله.
مراقبت از بارداری و مراقبت از سخت و این داستانام که خب خیلی مهمه.
خیلی متشکرم خانم دکتر مرجانی، فوق تخصص زنان و زایمان، خیلی فوق العاده جواب دادین. خیلی متشکرم از شما، خدافظی می‌کنم
که این امکانو دادین که مفید و موثر باشه.
قربون شما، خدا نگهدارتون باشه. شنوندگان عزیز از شما دعوت می‌کنم دقایق پیام بازرگانی بشنوید، برمیگردیم با ادامه از رادیو تهران بپرسید.
آورد گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد باش شماست.
کودک گرجی در دو تم اردی و عسلی.
خب خوش آمدین مجدداً به برنامه از رادیو تهران بپرسید. در خدمت آقای دکتر مروتی کارشناس حقوقی هستیم. با احترام سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر.
سلام عرض میکنم سرکار خانم نیروان، خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم.
درود بر شما. خیلی متشکرم دوستان عزیز. شماره های 22-65-24-65-22-65-24-66 و سامان پیمکی 3094 در اختیار شما. سوالات خودتون رو از آقای دکتر مروتی کارشناس حقوقی بپرسید. آقای مجید گفتن که صاحب کار ما الان 6 ماهه که بیمه‌مون رو 15 روز رد میکنه. خواست ببینم در حقوق بازنشستگی هم تأثیر داره یا خیر؟
بله در حقوق بازنشستگی تأثیر داره. ببینید حداقل مدتی که قانون تأمین اجتماعی معین کرده برای اینکه یک کارفرمای نسبت به بیمه کردن کارگر که در واقع کار کامل انجام نمیده و به صورت موقت سر کار حاضر میشه، این هست که ایشون رو نصف ماه یعنی 15 روز در ماه بیمه بکنه و قاعدتا سابقه ایشون نصف مدت عادی خواهد بود و اگر ایشون کارگر تمام وقت هستن باید که در واقع از کارفرما بخواند که بیمه کامل براشون رد بکنه.
بله. حالا اگه مشکل باشه
ادارات رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما در هر منطقه‌ای ادارات کار هستن، ایشون باید اونجا شکایت بکنن، به این شکایت رسیدگی میشه و رأی صادر میشه و در واقع کارفرما رو محکوم میکنن به پرداخت الباقی حق بیمه.
بله. گفتن که نگهداری از مادر سالمند در قانون مدنی به عهده فرزند پسر یا فرزند دختر.
ببینید ما در مخالفش رو در قانون مدنی داریم، یعنی که یک کودکی که در واقع متولد میشه هم پدر و هم مادر حق و تکلیف نگهداری از این کودک رو دارن، یعنی علاوه بر اینکه نگهداری از کودک حق هر پدر مادری هست، تکلیفش هم هست، یعنی باید این کار رو انجام بدن. اما در مورد پدر و مادر چنین تکلیف قانونی رو قانونگذار مشخص نکرده و این یک تکلیف اخلاقی هست، یعنی اینکه فرزندان باید از نظر اخلاقی خودشون رو متعهد به انجام این کار بدونن و ما تکلیف قانونی برای این کار نداریم.
یعنی نه پسر نه دخترش فرقی نمیکنه؟
نه فرقی نمیکنه.
آقای سعید از تهران گفتن که کارفرمای ما 2 ساله از ما امضا و اثر انگشت بابت تسویه حساب کامل میگیره. من 15 سال سابقه کار دارم. آیا من هنگام رفتن میتونم حق و حقوق 15 سالمو بگیرم با وجود امضاهایی که دادم به زور؟
ببینید هر کسی وقتی که یک تعهدنامه‌ای رو امضا میکنه اصل بر این هست که حق و حقوق خودش رو دریافت کرده و ایشون اگر در واقع ادعا دارن که حق و حقوق رو دریافت نکردند و به زور مجبور شدن که چنین بلگه ای رو امضا بکنن، باید این ادعای خودشون رو بتونن ثابت بکنن که البته کار ساده ای نیست ولی شدنیه. یعنی اگر ایشون بتونن با استناد به ادله ای ثابت بکنن که اون امضایی که کردن در واقع بدون میل و رضایت و بدون قصد بوده و مجبور به انجام این کار شدن،
بله،
در این صورت میتونن که ادعای دریافت اون 15 سال سنوات رو بکنن.
یعنی اگر مثلا چند نفر باشن دارن امضا میکنن، حالا به گفته ایشون به زور دارن امضا رو انجام میدن، اگر برن شهادت بدن قبول خواهد شد؟
کسی که خودش ذینفع در موضوعی هست نمیتونه شهادت بده، یعنی یکی که خودش در واقع در این موضوع ذینفع هست نمیتونه به نفع کسی دیگه ای شهادت بده، باید اشخاص ثالثی که در موضوع ذینفع نیستن شهادت بدن، چرا که در همه در واقع نظام های حقوقی دنیا اصل بر صحته.
درسته.
یعنی وقتی که یک برگه ای صادر میشه اصل بر اینه که اون برگه به صورت صحیح صادر شده در مورد این تعهد یا در مورد این تسویه ای که این دوستان هم امضا کردن اصل بر صحته.
پس راهش اینه که امضا نکنن، حداقل از این به بعد زیر بار این امضا نرن. بسیار خوب. تلفن آماده پخش، لطفا بشنوید آقای دکتر.
می‌خواستم ببینم الان خانومم 50 روز رفته، یه دخترم دارم تقریبا 21 ماهشه، الان رفته نشسته خونه پدرش، رفته مهریه‌شو گذاشته. می‌خواستم ببینم مهریه‌ش کی گذاشته، یعنی میتونه خونه پدرش باشه از من مهریه‌شو بگیره یا نه؟
بفرمایید آقای دکتر مروتی.
بله، عرضم به حضورتون که مهریه کلن با تمکین هیچ ارتباطی نداره و هر خانومی به محض اینکه ازدواج میکنه و عقد نکاح به بین ایشون و همسرشون منعقد میشه، مالک نیمی از مهریه و بعد از زناشویی مالک نیم دیگر مهریه خواهد شد. یعنی این که خانم بدون توجه به این که تکالیف زناشوییش رو انجام میده یا نمیده، مالک اون مهریه هست و میتونه مهریه خودش رو مطالبه بکنه. بحثی که ایشون مطرح کردن در مورد تمکین هست، ایشون میتونن ادعای عدم تمکین همسرشون رو مطرح بکنن، ولی از باب این که خللی به اون مهریه وارد بشه این چنین نخواهد بود.
بله بسیار خوب. گفتن که من چند سال از همسرم نفقه درخواست دادم ولی فقط 3 ماه به هم داده، حتی حکم جلبشمونم دارم ولی پیداشون نکردم، حالا کیفری شکایت کردم، باید چی کار بکنم خانم احمدی؟
ببینید در قانون ما گفتن که اگر مردی نفقه همسرش رو پرداخت نکنه بعد از صدور حکم، در واقع خانم میتونه که به صورت جزایی شکایت بکنه، همین کاری که این دوستمون مطرح کردن، و اگر که با وجودی که حکم صادر شده همچنان زوج از پرداخت نفقه امتناع بکنه، همسر ایشون میتونن که در واقع اون شوهر خودشون رو حکم جلبشون رو بگیرن و بازداشت کنن، علاوه بر اون میتونن درخواست طلاق هم بدن.
بله بسیار خوب. گفتن که دختر بعد از عقد و بدون هیچ رابطه‌ای با همسرش میتونه مهریه کاملش رو بگیره، رفته گذاشته اجرا و حکم جلب هم گرفته.
نه، همونجور که تو سوال قبل عرض کردم، بعد از وقوع عقد همسر مالک نصف مهریه میشه و کامل درسته. نمیتونن مطالبه بکنن، نصفش رو میتونن مطالبه بکنن.
بله. خب تلفن دیگری رو لطفا بشنوید آقای دکتر.
زمین وکالتی که چند دست به صورت وکالت گشته تا به بنده رسیده، الان من میخوام چون اون نفر اول در قید حیات هست هنوز، میخوام اگر خدای نکرده بعد از فوتش چون زمین وکالتی دچار مشکل نشه و من خیالم راحت بشه که این وکالت باطل نمیشه، چه اقدامی میتونم بکنم؟ ممنون میشم پاسخ بدید. خدا حافظ.
بفرمایید آقای دکتر.
خواهش میکنم. ایشون باید که در واقع با اون مالک یا به صورت ضمنی توافق بکنن که ایشون بیاد ملک رو به نام خریدار فعلی منتقل بکنه، یا اگر اون کسی که ملک به نامش هست توافق نمی کنه، در واقع کسی که الان خریدار هست ناچار هست که یک دعوایی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی مطرح بکنه. یعنی ایشون اگر طرف مقابلشون حاضر نشدن که خودشون بیان سند رو به نامشون منتقل بکنن، باید یک دادخواست به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی که اون در واقع ملک رو تحت پوشش قرار داده منعقد بکنن و از اون طریق طرف رو محکوم بکنن که بیاد سند رو به نامشون منتقل کنه.
بسیار خب. آخرین سوال رو از شما میپرسم، لطفا خیلی سریع پاسخ بدین. آقای علی گفتن که ماشین معامله کردم، وکالت پلاک گرفتم ولی پلاک تعویض نشده و فروشنده ماشین رو فروخته به کس دیگری، من چه کار باید بکنم؟
من یک بارم قبلا این سوال رو که از دوستان مطرح کرده بودن، ببینید وقتی که پلاک منتقل نشده و اون شخص در واقع سند رو به نام دیگری منتقل کرده، نفر جدید نماینده خریدار قبلی هست و در واقع ایشون الان مکلف هست که سند رو به نام خودش منتقل بکنه. یعنی این دوستمون باید یک دعوایی به طرفیت هر دو خریدار، هم خریدار اول و هم خریدار دوم مطرح بکنن و هر دو رو ملزم بکنن که این پلاک رو به نام خودشون منتقل بکنن.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر مروتی، کارشناس محترم حقوقی. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، با متشکریم که با برنامه از رادیو تهران بپرسید همراه بودید. تا فردا ساعت 12:15 خدا نگهدار.
رادیو تهران و برنامه که به وقت خورشید ویژه اذان ظهر امروز به وقت تهران. سایه ها کوتاه آمدند، نور بالا بلند شد، حالا همین هنگامه قرار،
همین هنگامه قرار
به تمنای تازگی،
تو باشی و من،
تو باشی و من،
تو باشی و من.
الله اکبر.
الله بسم الله اکبر.
به وقت خورشید. بسم الله الرحمن الرحیم. تمام دلم گواه بودن توست، شکر بودنت شیرینی شوقی است که تکرار می شود، ای بهترین شکر پذیر. تو را چنان که تویی من به وصف نتوانم گفت. امروز دوشنبه 16 اردیبهشت ماه در کنار شماییم با برنامه به وقت خورشید و در این نوبت قصد داریم درباره خودسازی و تهذیب نفس با شما صحبت کنیم. لطفاً همراهمون باشید. فرمود نبی خدا صلی الله علیه و آله و سلم که شعبان ماه من است. در سنن نبی به نقل از مکارم اخلاق طبرسی آمده که آن حضرت هرگز از کسی انتقام نگرفت، بلکه کسانی که به وی بدی کرده بودند را مورد عفو قرار می داد. به حق که او پیامبر دلسوزی برای امتش بود.
اردیبهشت
خرداد
تیر، ماه به ماه گذشت و مرداد و شهریور و مهر تو نباید بگذره.
خدایا محبت قرآن اهل بیت رو به دل جوانامون بنداز. خدایا قسم میدم به عظمت خودت، به عظمت اهل بیت، محبت قرآن و اهل بیت دل پیرامون کم نکن.
طاقت ندارم دورشی از من، این آدم ها از درد من دورن، قلبم توی بغزم بنی دریاست، دریا رو با دریا نمیشورن. از لحظه های بی تو میترسم، یک لحظه فکر این حراسم باش، هر جا که سر رو سجده میذارم سم با. شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهایی تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد. شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهایی تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد.
ارزش هر کسی به میزان تلاشیه که در راه خودسازی و تهذیب نفسش داره. در این باره بیشتر میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیپور هستم، پژوهشگر علوم قرآنی. و این بخش تو به پیغمبر چه میمانی بگو؟ حالا میخوام ببینیم که پیامبر چه ویژگی داشت و ما چقدر در این ویژگی شبیه پیامبریم. بیایید یک نگاه بروندینی داشته باشیم، یعنی اصلا از منظر یک مسلمان نگاه نکنیم، از منظر کسی که حالا اصلا یه دین دیگه‌ای داره، از یه کره دیگه حالا مثلا اومده و داره تاریخ زمین رو میخونه، میرسه به فصل مربوط به پیامبر. 40 سال پیامبر اهل اندیشه بود. این رو ما در سیره رفتار ایشون داریم. یعنیشون میرفتن غار حرا، اونجا فکر میکردن. اصلا شرحی که میکنن از خود پیامبر، میگن غالبا اهل تفکر بود، یعنی ایشون رو وقتی میدیدن تا کسی حرفی نمیزد ایشون حرفی نمیزدن و بیشتر فکر میکردن. یعنی تفکر پیامبر خیلی مهم. چرا تفکر میکردن؟ بحث شناخت خود و خودسازی. اینو در نظر داشته باشید، ما روایت های از ایشون داریم که حالا اگر به ضرب المثل هم داره که رطب خورده من رطب کی کند، اشاره است به یکی از احادیثی که همه شما میدونید. شخصی اومد طلب پیامبر و عرضه داشت که ایشون خیلی خرما میخوره. پیامبر گفتن برید فردا بیاید. فردا اومدن و گفت مثلا فرزندم تو خرما انقدر زیاد نخور و ضرر داره از این صحبت ها. بعد گفتن خود چرا دیروز نفرمودید شما این رو؟ گفتن چون دیروز خودم داشتم خرما میخوردم، برای اینکه حرفم اثر بذاره میبایست خودم تو موقعیت نباشم. یعنی چی؟ اگرچه یک داستان بسیار ساده است، اما یعنی که من رو خودم کار کردم، وقت گذاشتم، اگر اون حرفی که میخوام بزنم میباید خودم بهش عامل باشم. یعنی خودسازی. پیامبر اهل تفکر بودن. اون حرفایی که به دیگران میزدن مبنی بر این که آقا رحم داشته باشید، شفقت داشته باشید، کورکورانه چیزی رو پیروی نکنید و خیلی چیزهای دیگه، خودشون بهش عامل بودن. این یعنی خودسازی. خب مقدمه خودسازی خودشناسیه. ما چه اندازه خودمون رو میشناسیم و چه اندازه برای خودسازی خودمون وقت میذاریم؟ اصلا تقوا یعنی همین. حالا ما به پیغمبر چی میمانیم؟ چقدر شبیه پیامبریم؟ از هر زمان هم بخوام شروع کنیم دیر نیست، همین الان هم میشه الگوهایی رو پیدا کرد و بر اساس اون حرکت کنیم به سمت خودشناسی و خودسازی. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد، در رگها نور خواهم ریخت و صدا خواهم در داد، ای سبت هاتان پرخواب، سیب آوردم، سیب سرخ خورشید.
از کجا آمدی ای نسیم سحر؟ شادمان دلگشا، خنده رو خوش خبر، آمدی از سر کوی خوبان اگر، یک دم از کوچه بیقراران گذر، آمدی از سر کوی خوبان اگر، یک دم از کوچه بیقراران گذر. تا به عطر خوش آشنایی از همه عاشقان دل ربایی، تا به عطر خوش آشنایی از همه عاشقان دل ربایی.
می آید و زمین زنده می شود به حضور مسافر غایب ما.
ای نسیم سحر، از کجا آمدی؟ خرم و دلکش و دل رو با آمدی، غنچه ها خنده بر لب ز دیدار تو، کوی آشنا آمدی.
اللهم عجل لولی کل فرج.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج لمحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج لمحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
صحن و سرای دل را سجاده گستردم، می خوانمت و وضو می سازم از تراوت این عشق. بگذار ببارم در بی نهایت این اشتیاق تا فاصله پر شود از اذان وصل. در زلال جاری در سبزی یک بر، در بارش باران بر بیابان خوش و تفتیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی درس ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ، او با ما حرف میزند. در صدای چرخ دستی پیرمرد خسته، در نگاه منتظر مادر دل شکسته، در رویای شیطنت آمیز کودک حاشیه نشین،
او با ما حرف میزد.
او با ما حرف میزد. او با ما حرف میزد. تلاوت آیات 15 تا 17 سوره حجرات. قاری راغب مصطفی قلوش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن
Oh!